بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 227، 11 بهمن 1400.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجعل وليك الفرج و اجعله من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خب ما تا اینجا خواستیم ببینیم یک دستگاه قضایی، فارغ از این که اون کسی که بالا سرشه کیه، چی کار میخواد بکنه، چجوری میخواد تکلیف پرونده‌های قضایی رو معلوم بکنه، و رسیدیم به یه سری روایاتی که خیلی تعصب ویژه نشون دادن روی بیانات و ایمان. از اینجا به بعدش حالا میخوام ببینیم این بیانات و ایمان واقعا از نگاه روایات مسئله رو حل میکنه یا نه چیز دیگه ای هم هست که مسئله رو حل میکنه، و اساسا بیانات ایمان در چه صورتی مورد قبول شریعت برای حل کردن مسائل. خب تا کجا رفتیم؟ خب سوال داشتیم بفرمه.
خیلی زادن به اون اتفاقات که تو جامعه اسلامی تصدیل شروع تراویی که آنها تو جامعه در واقع پیزنده به انسان رو شکلیده توجه می کنه و خیلی جاها اون رو میار برای در جمعه رو بخونم به زادن تصور از فضای دولت مدرن و دولت متمرکز هم تمرکز گرم اینه که حالا تو ایران هم مثلا زمان رضاخان به طور خاص جدی شد، همه این کارکردهای سنتی روحانیت رو به خود گرفت، داد به ادارات و نهادها و اینا یه همچین بساطی ایجاد شد. ولی خب همونطور که فرمودین تو غرب وقتی نگاه میکنیم وضعیت کشورها از جمله خود آمریکا، خیلی سعی کردن تو قوانینشون اون بعد اصطلاح عمومی و مدنی اینها رو رعایت بکنن، حالا از هیئت جوری که مثلا هیئت منتخب به اصطلاح هستش اونها. ما این وسط نمیدونم چرا اینطوری شدیم، یعنی نه اون مدل پیشرفته دولت و حتی از مدل رو کردیم مدل سنتی اون پایبند موندید، این وسط دیدی که در اومده مسئولش چیه؟
خب اینو من قبل فکر کنم تو بحث قبلی هم چند بار بهش اشاره کردم. ما اصلا اون چیزی که امروز تو ایران میراث دارش این یه پدیده نه مدرن نه سنتیه، یه پدیده استعماریه. خیلی مهمه، حتی ترکیه استعماری نیست دوستان، متاسفم اینو باید با صراحت گفت. ساختارهای موجود در کشورها که آتاتورک ساخت یک ساختار برآمده از فضای بومی خودمون کشور، بله تمایلات مدرن توش هست ولی باش میشه کشور داره کرد، این ساختاری که ایران داره باش اساسا کشور هم نمیشه داره کرد.
شهر سینمایی
دیگه دیگه آها
خب
ما تو مشهدمون نمیدونم این خیابون امام رضا رو دیدی یا نه، الان خرابش کردن، قبلا کلا یه حالت دو طبقه داشت، بعد همش هم کاشیکاری شده بود. خیابون امام رضا از فلکه به قول ما زد تا برق و بعدش هم آب و خود حرم حضرت رضا علیه السلام توی یه حالت دو طبقه داده بودن، همه همشکل. چرا؟ چون رضا شاه میخواست بیاد، ممرضه پهلوی میخواست بیاد اینجا با بانو یه ثانی ببین، بعدش هم میگه ایران چقدر ما پیشرفته کردیم. بعد نقطه جالبی این بودش که من همیشه بچه که بودم میگفتم خدایا این طبقه دوم اینجا، من بعضی ساختمان‌ها دیده بودم یه طبقه بود، طبقه دومش داره از کجا میرن، از اون پشت میرن، از بعدن یه دفعه چشم افتاده تو همون عالم بچگی دارم میگم، چشم افتاده بود به این پشت این دیوار که هیچی نیست، یه دیوار شیشه هم روش زدن، پشتش هم من کارتون مارتون گذاشته بودم، این فقط این دیواره، پشت اون ساختمانی وجود نداره. یعنی این چیه قصه؟ حکایت اینه. حالا برای همین مثالی که شما میزنین و ولی نه، بدتر از این. آخه این معدن میری خرابش میکنی، الان همه خراب کردن، هتل میزدن شیک و با کلاس مثلا. یه چیزی از زیر ساخته زیست عمومی اجتماعی ماست. یعنی شما سازمان قضایی رو وقتی بنا میکنی و نظام اقتصادی رو درست میکنی، دیگه درست کردی برای آیندگان دیگه. شما الان چرا تو ایران نمیتونی مالیات بگیری؟ چون بابا 80 سال 90 ساله که اساسا این سیستم رو ساختن که مالیات ندن. اصلا کلا نه نظام بازار شما عادت داره به این پدیده، نه وزارت اقتصاد شما میدونه چجوری باید مالیات، نه شهرداری شما اصلا تو این فضا هست. اصلا مالیات گرفتن یعنی چی؟ چجوری بگیری، چجوری بدی؟ اصلا قرار نبوده کسی با مالیات کشوری ایران اداره بکنه. تو بقیه کشور دنیا اینطوری نیست. میگم دیگه حتی مثلا همون آتاتورکی هم که اومد مثل رضا شاه همزمان پروژه‌اش رو کرد، اصلا کلا چرا آتاتورک چهره محبوبی همچنان؟ چون اصلا اومد واقعا خودش مدرن کرد. یعنی کلا مالیات گرفته، کشور رو اداره کرده، هنوزم بر اساس همون ساختاری که این آدم ساخته داره مملکت اداره میشه. ولی مملکت ما بر اساس همون ساختاری که این بابا بنا کرده دیگه هنوزم اداره نمیشه. چون همچنان هم ببینید این وزیر جدید، همون وزیر زمان آقای روحانی هم می‌خواست بیاد تحریم بود دیگه، بعد با مالیات مملکت اداره می‌کرد، می‌خواست مالیات بگیره، این وزیر هم می‌خواد بیاد بگیره، اگه تونست بگیره. چون اصلا کار ساده ای نیست نظام مالیات پیدا بودن به شهر هایزن تو ساختار قضایی. یعنی نظام قضایی که شما توی ایران پدید آوردی یک نظام بله قانون، بله قانون آیین دادرسی و غیره، ببخشید قانون مدنی و اینا قبل اومدن هم کتابای فقهی رو ترجمه. ما از این جهت جلوتری واقعا از جهان عرب و بقیه جهان اسلام از نظر قانونی. کتاب مثلا المجله‌ای که در اومد، بعضی از کارهایی تو حوزه تبدیل کردن بحث فقهی به تقنین بود. اما واقعیت اینه ساختاری که در دوره رضا شاه توی حوزه قضایی بنیان گذاری شد و بعدش هم تو دوره محمد رضا پهلوی ادامه پیدا کرد، اصلا ساختاری میدونی الان اینقدر به هم وره، هر کی که میاد میگه ویرانه است و ویرانه ای نیستش که یه آدم بتونه به این راحتی جمعش بکنه، چون زیر ساختا ایراد داره و زیر ساخت میدونی یعنی جابجا کردن یه پدیده تمدنی، نه جابجا کردن یه پدیده که مثل این دیواره که گفتم طبقه دوم خیابون امام رضا بود میشد خرابش کرد، یه ساختمون جدید ساخت نمیشه خرابش کرد. زیر ساخت یعنی که آقا زیر همه این ساختمونا میدونی دیگه، بعد کل این ساختمونا همه چی بشه خراب بشه، دوباره خاک برداری بشه، دوباره زیر ساختشو بسازیم، دوباره ساختمون رو بیاد بالا. کسی این کارو نمیکنه. الان کل نیروی ساختمون خیلی بردن بالا، مرتفع شده، الان جاده چی؟ برج. بعد تو هم میدونی این برج در آن فرو ریختن ها، یعنی قصه پارادوکسش اینجاست. الان تو این نظام قضایی شما همه میگن، همه مینالن، یعنی قرضده هاش هم مینالن، اسلامی هاش هم مینالن، که آقا اصلا کلن یک تمرکزگرایی شما دادین بهش. از اون طرف دیگه هویت مردمیش هم نیست، اون چیزی که تو غرب بوده که نیست، اون چیزی که تو اسلام بودم که نیست، همه بدیای اون و این هم چیکار کرده؟ جمع کرده. حداقل اونجا اگه این جلوی یه سری بدیار می‌خواستن بگیرن، یه بدیایی داره با یه چیزای دیگه اونو جبران کردن. بقول ایشون مثلا با شاید منصفه چی 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 خیلی چیزای دیگه. اینجا که اصلا اونم نداریم. پس همینطوریه فضای اقتصادیمون، فضای اقتصادی ما هم همینه. و این تقصیر ما نیست دوستان. یه فضای استعماری. حالا اینکه چجوری این ورلش بکنیم؟ بذاریم برای بعد. الان سوال اصلی اینه ما حالا بخوام درستش هم بکنم چجوری باید درستش کنیم؟ نه من پاسختون گرفت یا نه. خب ما همچنان داریم میبینیم که رسیدیم به اون روایت محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام، درسته؟
تموم
شد؟ روایت ششم میخوام ببینم خوندیم؟
نه
پنجا
خوندیم.
آها پس
پنجا
چهار رو فقط من یه توضیح دادم بهش دیگه. من الان دارم نشون میدم که آقا بیانه هم بری تو دلش انقدر یه خطی نیست که میگه خب دیگه اون بیانه میاره، بیانه آورد خب ما میگیم تمام. میبینی میبینی که خب آقا این الان کسی که یک شاد دستشه حق به این نمیدی بیانه بیاره، حق به اون کسی میدی که مدیش فرد بکنه. و دوستان هم مثال هایی زدن در مورد این که چه بس اصلا کلن حق با اون کسی باشه که داره شکایت میکنه. ولی آخرش راه حل اساسی، حل کننده اساسی مسئله چی شد؟ این که اون کسی که داره شهادت میده واقعا داره شهادت دقیقی میده، به شهادت دقیقی نمیده که آقا من میدونم آقای فلانی مالکه. میدونی مالکه یعنی نفروخته؟ آقا مدعی فروخته با قول شما تو اون مثالی که زدی. خب ادامهش بس بخونی. لعن الله هم بله یا کنین سوال اصلی اینه، یه وقت از دعوا سر اینه که میگن این من اینو خریدم، اون میگه نه تو نخریدی، این آقا بیانه میاره که من خریدم، حکم ثابت میشه درسته؟ یه وقت هستش این آقا میگه من مالکم، اون آقا میگه من مالکم، اون کسی که میگه من مالکم دو تا شاهد داره، اون آقایی که میگه من مالکم من مال دستش نیستم دو تا شاهد داره. الان دعوا پس سر خرید و فروش نیست، حالا شاید پشت صحنه خرید و فروشی باشه یا هر چیز دیگه. و نکته از این اینه اون دو تا بیانه، اون دو تا شاهدی که دارن میان، اون بیانه ای که دارن میگن این آقا مالکه، رو چه حساب دارن میگن این آقایی که دستش نیست؟
معنی داره میخوام عرض کنم، یعنی معنی داره یکی بیاد بگه من شاهد بیانه از این آقا مالکه،
آره
نهایتش این باید بره سر این که من شاهدم که این همه مدت من با این بودم و این معامله ای نکرده.
آره دیگه منظورش اینه، ولی اون چیزی که بیان میکنه تو دادگاه همینه که این مالک هم. شما شاهدی که این آقا مالک هم؟ آفرین آفرین. پس بنابراین اون کسی که مال دستشه، اون کسی که شهادت داره میده، عملا میخواد شهادت بر چی بده؟
شهادت
بریت داره میده. آفرین. نمیتونه شهادت بده که این آقا از کجا میدونی شهادت دیگه یواشکی رفته معامله کرده. ولی اون آقایی که میگه من شاهدم که این آقا مالک شد و تو دستش نیست، این به احتمال قوی داره شهادت بر
میتونه شهادت صاحب ملکیت هم بده. مثلا بگه که ببین من میدونم دو ماه پیش خودم باش رفتم اینو از مثلا فلانی خرید و از مخونات دستشه.
میتونه.
اینجور
میشه. ولی تو روایت الان فقط اومده تعارض البینتین فی شاهد.
اصلا مالک چه بررسی نکرده رو فقط فهمیده که چون خداوند امر کرده که از مدعی بینه بخواه از منکر یعنی.
در هر حال چه اون آقای دیگه میخواد بگه این آقا خرید و فروش کرده، من خریدم اینو، چه نه اصلا نگه خرید و یه راست بیاد بگه آقا این آقا مالکه. و شما هم بدونی اینا بینه ها چی هم؟ آدم های صادقی هم. و فقط هم بهشون میگی واقعا باید اثبات کنی همین الان مالکه ها، به بیانه میگی 20 سال قبل 5 سال قبل 4 سال قبل نه همین الان مالکه، میگه آره آره آقا مالکه، اونم میگه مالکه، خب میگه آقا اصلا کلان از اینا بیانه اونو نمیخوای، میگه آقا یاد بیانه یه این آقا بیاد بگه.
استرالیس جوری میشه اولا یه تعارض مستقر بدارنیه، این تعارض مستقر این تمام این چیزی که شما میگی آقا مالک بالفعل همین همین دارن به همین شهادت میدن یه خوانه این تعارض چی کار کنیم؟ امر خداوند اینه که بیانه بود داریم
احسن. خب
مطلب شهادت مثلا از سوال این بود خواستم بزنیم که مسئله که اعتباریه این مالکیه قابل شهادت نیست که اونا میخوان بیان شهادت بدن، نهادش بس همین که یده یا همون عدم خرید فروش نمیتونه در چیزی که
اعتباریه
بخواد بگه من شاهد این
هم. خب اینو بریم بعدا تو بحث فقهی دیگه ببینیم به چه چیزی میتوان شهادت داد. خب تا کجاها باید سخت بگیریم توی شهادت دادن؟ آیا معیارهای عرفی میاد وسط شاهد و شهادت دادن یا نه همون چیزی که دیدی رو میتونه این بگه آقا من دیروز دیدم آقا خونش اومد بیرون دیگه بقیش نمیدونم، من دیدم که این دوتا با هم دیگه معامله کردن این پولو داد دیگه، این آقا با هم خرید و فروش کردش هم نمیتونی بگی یا نه میتونی بگی خرید و فروش کرد،
نه خرید و فروش که باز یه همونی که بیرون اتفاق میفته ولی خود مالکیت یه همون اعتباری است.
حالا میشه به نتیجه شهادت داد وقتی که شما سبب رو دیدی میتونی به مسبب شهادت بدی؟ اینا بذاریم بعدا، فعلا
آره آفرین. ولی این که بگی آقا این مالک است، یعنی این میره این میره روی این میره اینی که بعداً باز یک مسبب دیگه یه سبب دیگه حاصل نشده باشه که مسبب دیگه بیاد.
آفرین. سوال من همینه که آیا ما میپذیریم از کسی که اومده میگه آقا من این سببو دیدم و لذا این آقا مالکه و تو تمام دوره‌ای که با این آقا تعامل داشتم ندیدم خلافشو؟ میگه آقا تو ندیدی خلافش که داره بر مالکیت نمیشه. آیا این آدم حق داره الان بیاد بگه این آقا مالکه؟ ما میگیم به مداقه بخوام بگیم حق نداره. حالا سوال اینه آیا میومدن تو دادگاه شهادت بدن به مالکیت بدون اینکه مداقه ها این چیزی داشته باشن؟ اینا سواله اصلی ها. چجوری میومدن شهادت میدادن؟ چقدر مداقه داشتن شاهدا در اون دوره؟ آفرین آفرین آفرین. مشکل اصلی اینه ما اینا رو نمیدونیم هنوز. الان فعلا میگیم شهادت انهستن تو کتابای فقهیمون، ولی سوال اینه این شهادت انهستن تا چه حدی وارد عرفیات میشه؟ روشنه؟ بریم. انما امر ان
تسلم البينه من المدعي فان خالفت البينه فاذا فيمين الذي هو في يده وجزاء فرد عز وجل.
خب این تمام. بریم واسه بعدی 5.
محمد بن علی بن حسین.
محمد بن علی بن حسین کیه؟ علی بن حسین ابن بابای دیگه محمد ابن علی. خب
سلوغ پسر
احسن. قال قال رسول الله
صلی الله علیه و آله البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی و الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا اهل حرام او حرام حلال.
حالا یه بحث صلح بذاریمش کنار که تازه میگه اون صلح هم چی؟ آقا ما راضی شما راضی چیه شما الان مثلا میگه بالاخره حلال و حرام بکنه حرام و حلال بکنه؟ شما یا اصلا یا مشروب خوردن رو ما سوال میکنیم؟ نه این چیز دیگه ای داره هم داره میگه. آفرین. میخوای شما با مصالحه بخوای حقی که حق نیست رو بری بگیر. خب این نمیشه. پس بنابراین روی مصالحه نمیشه عنوانی آورد که بخش زیادی از مبادی اولیه مقتضیات شرعیه رو بخواد زیر سوال ببره. خب اون اخبار رضا رو بخونیم.
بدلال و بیوین الاخبار و اسامی دهی و محمد ابن سلام انا رضا علیه السلام بیما کتب علیهم جواب مسائله هی فلعلم ولعلتو فی ان البینه فی جمیع الحقوق علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه ما خلت دم لان المدعا علیه جاهدون جاهد
آفر فهمیدی؟ خیلی نقطه جذابی بود. آقا منکر میگه این نیست، بر نیست شما بیانه میتونی بیاری؟ امر عدم اساسا شهود نمیتونن امر عدمی رو شهادت بده. خب
اینجا ادعایی شما بودید مدعی ببینیم
کیه
اینجا بودید باید ایجابی باشه.
احسن. خب حالا روی این مبنا اگه بریم هم ایجابی میشه. خب البته خب دیگه کنیم روایت کیه؟ خط قلوبه محمد بن سنانه، ولی ما که با خط قلوب مشکل نداریم.
امتداد همون باشه
اونا بودن به ما نمیدن بود و سال اصلا بلیدن خدم علی المدعی و الیمین علی المدعی لانه حوتون یحتاط به المسلمین.
یعنی چی؟ چرا بیانه فدم علی المدعا علیه؟
بینه
رو نکشتم
اونجا
که انگار داره بینه رو میاره و یا من نکشتم. بله بینه رو
نکشتم میاره.
احتیاط بردارم اما باطل است. دیدین تو اون بحث قبلی هستون هست گفتم این که نشد احتیاط بعد شما گفتین که خب البینه که بگی اون آدم بیاره، خب به اون کسی که منکره بره بینه بیاره به نفعشه یا به نفعش نیست؟ من عرض کردم به نفع کیه؟ همون منکره است، چون حق اولو میدی به این. این میره دو تا بیانه میره، آقا این آقا من میدونم نکشه. حالا چرا میدونی؟ تو خونش بوده هرچی، آقا اون دیگه به خودش رب داره. بیانه اومد به شما گفت آقا این آقا نکشته، خلاص.
من دیدم نکشته. یه احتاج احتیاطیه که دم مرموستن باطل نشه، بعدش هم زاجر نایی باشه برای قاتل.
باشه بخونین آقا جزئیاتو.
للا یبدل امر امروز،
نه اولشو بخونین.
فصالت البینه
به دم علی المدعی علیه. خب مدعی علیه باید بینه برداره بیاره دیگه. خب
والیمین علی المدعی لانه
حوض یعتاد به المسلم. خب آقا مدعی علیه میره دوتا بینه میره، آقا من این آقا نکشتم، تموم میشه، حق بهش میرسه. حالا از اون بره دیگه این آقا هیچ شاهدی نداره. آها منم آقا میدونم این آقا کشته ولی شاهدی ندارم. اگه به این آقا هر دو طرف رو شما برن بهش گرفتین، از یک طرف تو اون روایت بالایی قشنگ دقت میکردین داشت به نفع کی میزد؟ این خونه جدیدی که میخواست ریخته بشه. الان این اینجا داره حق اون رو میبینه. وقتی که شما طلب بیانه بکنی از کی؟ از اون آقایی که میگه مدعی قتله، اولیاء در، شاهد نداره. تو هر اومده زده کنشه، من خودم فقط دیدم، هیچ کسی هم نبوده. چیکار بکنم؟ من نمیتونم قسم بخورم و اون بتونه قسم بخوره. پس بنابراین شما قسم خوردن رو باید بدی به این. اون وقتی اون اگه شاهد داره، بسم الله، دو تا آدم عادل که من هم ادارت شو به عنوان قاضی قبول دارم، آدم مسجد بیایی، آدم سالمیه،
اونها شاهد نداره. اینجوری به داستان میشه که طرف خونش بوده، شاهد داشتن قبول نمیکنن. هر که من دو کشتی کشته دیگه.
چی؟
طرف مثلا خونش بوده اون ساعتی که این کشته، که حتما اون نباشته به دست بازار هم دارم میبیننش.
نه ممکنه دو نفر دیگه داشته باشن دم در خونه این بنده خدا باشه. خب میگن آقا این بنده خدا توی خونه بود، تو از ساعت فلان تا فلان اینجا بودی، من اصلا اومدم اینجا، من تو دیشب یاد دیست من اومدم. میگه آره من دیگه چی؟ باشه، ولی شما از اون ور دیگه میخوام بگم که همونطور که اونجا احتمالات دیگه ای هم داریم میدیم، همیشه احتمال دیگه هست. اصلا کلا تو قضا شما همیشه فرضایی رو میتونید بکنید که با در نظر گرفتن این دادرسی این فرد احتمالا حقش ضایع میشه و باید بره دم تیغ. حالا این مثلا یا یک کسی شهادت باطل داده، یک کسی قسم دروغ خورده دیگه، درسته؟ شهادت باطل هم کارش با کرام کاتبینه، دروغ هم گفته باشه کارش با کرام کاتبینه، اونم که خونش به ناحق ریخته شده باشه که روز قیامت پاکه پاکه. شما جواب همه رو دادی، روشنه؟ یعنی شما تو احکامتون هیچ مشکلی نداری. چرا؟ چون اصلا احکامتون ملغای به ترابط شما با خداست. طرف مقاله نوشته بودش که اصلا کلا این که شما قسم داری، قسم مرتبط با عقیده است. خب یه آدم بی عقیده از یه آدم بی با عقیده از یه شل اعتقاده، این نمیتونه مدن استنباط حکم قرار بگیره. گفتم عقیده به خداوند متعال ته حرف من الان اینه، عقیده به خداوند متعال از پشت صحنه قضاوت و حکم بکشی بیرون، هیچ چیزی دیگه وجود نداره که بتونی چیزی رو بهش بند کنی. محور اصلی پایدار موندن محیط اجتماعی قضاوته. محور اصلی قضاوت هم شهادت به حق و قسم خوردن به حق و قضاوت به حق. خیلی میخوام بندش کنم، جوری دیگه هم نمیشه.
زندگی این دنیا
به لحظه زندگی این دنیا، اگه هر چقدر این بود جمعش میکنی، هر چقدر این نبود اصلا کلا به هم ریخته هست. یعنی اگه به عبارت دیگه داستان اینه، یا این هست یا این نیست. اگه این هست همونقدر انزوا داره، اگه این نیست به هم ریخته.
این نتیجه این کار شما این میشه که مؤمنین توی زندگی دنیاشون کاملا همش در ضرر، چون جامعه که همیشه یک دست همه مؤمن نیستن. اون کسی که داره اصلا موثرش کلا گذاشته تو ما آدم بی عقیده ای
این راحت قسم میخوریم و منابع ظاهری میشه، حالا خدا شده جلوام
ببره.
این نشسته سن
از شما
نیست. نیا کنیم تصویری که بله
کلا
ما اول کنیم
به فرد
دیگه،
خود
دادم
خوب.
نه این قاضی هم بیکار که نیست. این آقا اومده قسم خورده. خب
یا قسم با شریعت
باستی، یا شما میگی شاهده اومده دروغ گفتن، یا قسم دروغ خورده. تیم
هم قسم دروغ میخورن و هم شاهد دروغ
میخورن. شاهد اگر واقعا آدم عادلی باشه و اون آقا بعدم بیاد چیکار بکنه؟ جلبی شهود بکنه، بگه این شاهد دروغ گفتن، کلا این شاهد دیگه اعتباری توی دستگاه قضای شما کلا معروف میشه. آقایون فلانی کلا چیان کلا اینا دیگه ساقط میشن از محیط، از اعتبار اجتماعی. اینا شهادت دروغ دادن، اینا آدم هایی که شهادتشون مورد قبول نیست داد. شما ببینید تو روایات ما مثلا بخوان یکی رو بذارم میگن این آدم یکی نه شهادتش مورد قبوله نه شیخ دیگه، کلا حیثیت اجتماعی از بین. شما اعتبار اجتماعی رو جدی بگیر، اون ور دیگه طرف شهادت قسم خود به دروغ اشکال نداره. بعدن تقش جای در میاد دیگه، یعنی اینطور هم نیست که فکر کنید شما آقا محیط اجتماعی اینطوریه، این میاد دروغ میگه، اونم قسم میخوره، اونم همه در حال قسم خوردنن. این داره یه زیست اجتماعی میکنه تو این جامعه، فردا تق همین دعوای اینم در میاد. اینطور نیست که شما بگید آقا همه به هم برن و قاضی هم. بله اگه شخص قاضی رو میزان الهی تعاملات اجتماعیش رو نچیده باشه آره، ولی اگه دستگاه قضا صفر باشه
چرده چی در میاد؟ خیلی مثلا نه تصویر ساز اون انگار احساس می‌کنم که داره در واقع مثلا جامعه 100 نفر داره صحبت
می‌کنه. نه
6 میلیارد
آدم
طرف مال گرفت خورد رفت دید.
نه طرف مالو گرفت خورد، یه عده هم دیدن که خورد یا یه عده ندیدن که خورد. خب اون عده‌ای که دیدن که خورد و این آقا هم که داره الان ماشاءالله توادی داره این قصه، یعنی اینجور نیستش که هیچ کس نبینه. خب اگه اینو ندید، اگر کسی ندید که همینه، قدیمش هم همین بوده، اون زمانی که 100,000 نفر بودم همین بوده، الان هم که چند میلیارد هم همینه. اگه کسی ندیده، اگه شواهدی نداره، اگه مدارکی نداره، قدیمش هم نبوده، الانش هم نیست، شما اجازه مقایسه هم بهش دادی، دقت کردین؟ ربطی بین دنیای مدرن و غیر مدرن نداره. این آقا مالشو برداشته، یکی برده. خب این آقا هیچ سندی نداره، هیچ شاهدی هم نداره. خب چیکار کنیم دیگه؟ نداره دیگه. نداره.
این سبکشو برای زمانیه که جامعه اسلامی شکل گرفته
باشه. نه من میگم مثلا کلا با همین جامعه اسلامی می‌کنی.
این
بازی سیستم،
این
بازی
جامعه اسلامی موجوده، این بازی سیستم اجتماعی موجود و این ترابطات و دستگاه‌های فلان موجود، واقعا چیزی غیر از همین بهمبری نمیتونه از اون در
بیاد. آها همین بهمبری در نگیرن.
زیست شما تغییر کنه، یعنی اینکه
مثلا
مثلا آدمی هستن که اعتبار دارن، یه قاضی هست که مثلا الان اونجا فرض کنیم اونجا امامت این مسجد، خب امامت این مسجد ما الان چند تقریبا 100 متر فاصله داریم دیگه. خب اونجا در نه ما رفتیم نماز بخونیم مثلا، نه اصلا میشناسه اینجا رو، نه
خب چون من که میگم آقا همین الان امروز همین امروز همه اینا رو حل کنیم، ولی فرض بکنید من یه مثال بزنم، فرض بکنید دوستان، خب به جایی که همین الان نه من میخوام بگم یواشا همین اتفاقا یواشا میشه، لازم نیست زیست شما رو حد توی به شکل 100% عوض بکنیم، کافیه که شما به جای یه مجتمع قضایی که الان که اون ساحلیه کلا دیگه چند تا قاضی شما داری توی قوم 1000 تا داری دیگه، 1000 تا نداری 500 تا قاضی که داری دیگه، 500 تا هر محله‌ای ببین سهمش چند تا میشه. آقای قاضی تو باید بری توی محله زندگی بکنی، خونه‌ش هم فلان جاست، کس حق نداره بره خونه‌ش رو مزاحم بشن. کلا این آقای قاضی از ساعت فلان تا فلان تو همین مسجد هم نشسته، یه مسجد هم توسعه میدی، یعنی دفتر دسته طبقه دوم سوم همه چی درست می‌کنی براش، اصلا نگفتم بیاد بشین تو صحنه باز مسجد، یعنی مسجد درش بازه، میدونی آقا اینجا این آقا بلند میشه میره، قاضی هم اینجاست، نه یه دستگاه قضایی که همه چیزم اینترنتی میتونه انجام بشه، یعنی شما چیز تو فرستادی تو اینترنت نتیجه هم گرفتی، این آقا هم همونجا گرفته، شما میدونی تو این ساعت باید بلند شه. خب چی میگین؟ نه 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 یه شبکه الان همه میدونین الان بخش بابا تو دنیا قبل باور کنی غیر از این نیست. بله؟
رفقا فیلم دیدنشون رو باید بیشتر بکنن، همین اتفاق میفته اولا، مثلا این هیئت منصفه یه چیز جدیه، تا تو 12 نفر مثلا معرفی نکنی که دادگاه اینا رو بسید میشناسه اصلا نمیتونی از آقای رفقا
الان شما الان اصل نه اصلا میخوام بگم الان بخش اعظمی از پدیده های همین الان تو جمهوری اسلامی هم داره اینجوری پیش میره، شما باید ببری توی فضای شما باید بحث کارتو ببری توی فضای مجازی، بخش اعظمی از فضای مجازی داره نظر همین الان شما اینجا چجوری کلاس داریم برگزار میکنین، حضور غیابتون یه جای دیگه دارم میکنن، من اینجا یه دونه کلاس دارم، یه استاد دیگه یه جای دیگه کلاس داره، یکی تو مسجد کلاس داشتم، برعکس این نشان دهنده مردمی شدن ساختار دانشه،
یعنی طرف نمی تو این ساختمون اصلا مگه میشه تو یک ساختمون نبود کلاس رو چه نظارتی رو این طلبه ها میخوان بکنن چه نظارتی رو این یعنی چی آقا امتحانشون میاد میده ها
ما فرض ما
نمیتونه خب الحمدلله
اگه
خب تصور غلطه شما باید بدونی این آدم شما کار آدم اصلی که طرف ثابت استادته بله یه امتحانم میتونی بگی و استاد که تایید کرد تمام دیگه قصه شما برو استادت وایستا تو رو استادت وایستا بعدش هم طبیعتاً اینجا میپذیری دیگه آقا استادم حوزه‌ای داره دیگه برای تشخیص‌های خودش خب شما اونجا وایستا ببینه آقا نظام دیگه غیر منطقی برعکس استادت خود استادت من غیر منطقی بودن نظامت هم چیکار میکنه اصلا تو ستاد فقط پشتیبانی کننده ای از همه اتفاقات ویژه‌ای که داره تو صف میفته چون صف عقلش به مرتبه توی صدا چیه بیشتره فقط تو باید اعتماد بدونی چقدر قابل اعتماد این آدم چقدر قابل اعتماد نیست معیار اصلا چیز دیگه‌ای میشه دوستان و فضا رو باز می‌ذاری برای خیلی از تجربه ها حالا اینکه قاضی بگه آقا من میدونم حق با توئه قانون دست منو بسته نمیتونم حق به تو بدم
راه همین کارو میکنم دیگه حکم میتونه
حالا ببینیم نه مسئله اصلی اینه شما اون که خیلی خوبه اون که ما بایش مشکلی نداریم مشکل اصلی بیش از اینه خب مسئله اصلی اینه دستگاه قضای تو توی یک نقطه وقتی متمرکز بشه بله فرمایید شما درسته کی میدونه کی به کجاست کی میدونه کی به کجاست لازم نیست حیات اسلامی باشه قاضی وقتی اینجا باشه هر روز هم مسجد میاد بعد میگه آقای فلانی من شما رو نمیشناسم شرمنده خب اشکال نداره نمیاد امروز اینجا بعد این مدتی یواش یواش چون میدونن اهل مدرسه میان اصلا به واسطه اینکه این قاضی این منو بشناسه این امام جماعت اینا میان مسجد
اشکال نداره دیگه
نمیاد نه فردا ممکنه پرونده جدید پدید بیاد یا کنید طرف انگیزه چون میگه اومدن مسجد طرفو داری براش انگیزه چی درست میکنی مادی اصلا زیست همینه رفقا
اصلا الان الان
آقا وقتی که بدون آقا این آقای مروی کاری نیست قاضی اینجا همه کار است اصلا طرف قبل از اینکه پرونده داشته باشه بعد از اینکه برای ظاهر سازی هم که شده اشکال نداره رفقا اصلا کلا شما با همین ظاهر سازی ها یواش یواش طرف آدم میکنی اون امام جماعت و اون قاضی و اون حاکم شهر اون منطقه میدونه که با کی طرفه اصلا شما همینجوری میخوان قدم به قدم اینا رو بیاری به سمت خدا راه خدا باز میشه از مسیر اجتماعی و حاکمیت اینجوری نیستش که اول اینا باید الهی بشن بعد حکومت اسلامی بده نه آقا توی تعاملیه حاکم هم میاد اینا به خاطر انگیزه های مادی میان ریاکارانه میان مخلصانه میرن بیرون میگن آقا طرف به طرف میگن آقا اعمال من الان میام نماز جماعت هم ریاه نه دیدین دیگه حکم سوال استفتا کردن چی میگه جواب
برو
سعی کن ریا نکنی میگه آقا نه اصلا کار نداره میرم ریا میکنم میگه اشکال نداره برو ولی سعی کن ریا نکنی برو سعی کن ریا نکنی یعنی رفتی ریا کردی چی؟
نه
حضور قلب من نماز پرادم میخوام حضور قلب بیشتره میگه برو چرا؟ چون میگه آقا میری یواش یواش درست میشه اصلا من میدونم دارم کجا میبرم اصل قصه اینه شما کلن همونطور که توی بحث مالیاتی یک اون قاضی القضاتی که شما دارید عملا هم آدم میفرسته هم نیرو میفرسته هم پرونده میفرسته هم ارتباطات رو چک میکنه خب مسئله اصلیش آدم هاست مثلا آقای قاضی القضا کل این منطقه داره این آدم اصلا کار به این نداره که این طرف بگه آقای پرونده ما اینطوری شده این آدم فقط یه کارش نظارت کردن رو همین آدم هاست که این خونش کجاست وضع مالی چطوریه بچه هاش کجا فرستاده من زیست سلامت خود این آدم الان جلو چشممه
از خود قاضی
که خود چه کار کنه آره میرم یا آقای قاضی مثلا حرف بی خود زده یا چه کاری رو کرده خب و اونم میشناسه این آدم ها حالا شما میگه آقا اینا همه با هم رفیقن اینا همه با هم چی نیا کن آخر شما اینا همی آدم ها.
درسته؟
شما دیگه بهتر از این رو نداشتی، دیگه بهتر از این رو نداری. ولی مثلا اینه، یه وقت سیستم اصلا طراحی شده برای این، یه وقت سیستم برای اینم طراحی نشده. من میگم آقا این ساختاری که یه رفتی یه ساختمون گذاشتی وسط شهر، یه عالم آدم هم گل هم دیگه دارن میان، امروز تا این ساعت تا این ساعت فلان قاضی از اون ساعت، این اصلا کلن از اولش معلومه هیچ اتفاقی نمیخواد توی میفته. تو غربش هم اینجوری نیست رو بقا، خب تو غربش هم اینطوری نیست. این یه چیزی هم استعمار برای ما درست کرده، نه به اسلام رب داره نه به دنیای مدرن رب داره. اون چیزی که ما داریم دنیای مدرن هم بازی میکنن. حالا شاید تو قدم اول حاکمان مدرن رو راضی نکنه، ولی مردم قطعا راضی میکنه. شما باید، خب این یعنی چی؟ یعنی معماری شهرت باید عوض بشه، زیست شهری باید عوض بشه، حاکمیت این کارا رو میتونه بکنه. حالا شما دوباره میخواید مسکن بسازید، خب بسم الله دیگه. آقا این دفعه بگو آقا من این ساختار امنیتی نظامی چی چی چه همه اینا رو باید ببرم تو بافت شهری، یعنی تو محله، تو منطقه، کنار مردم. اون مسئول مربوطه باید تو خود این محله زندگی بکنه. اگه نه نمیخوای اشکال نداره، خدا فرزه، برو توی شغل آزاد. تو میخوای بعد توی این محله زندگی بکنی.
مثلا این مسئول مجتمع هست که باید بسن. ببینید طرف موحده خب، ولی این که چون اینجا داره زندگی میکنه و بالاخره میخواد یه رتلابتات اجتماعی با این محیط اینا داره، خیلی داره کار میکنه و کار رو بیشتر داره. خودش اصلا هم سالمی نیستم.
بلی سالم هم میشه، یا باشه باشه
کارهای زیاده در راه این دازه.
آره دیگه، چون اصلا کلا کاری به این ندارن. میگن آقا یه کارمند دیگه تو چیکار داری، سوار ماشینش میشه میاد خودش راضی بشه بیاد اینجا تمام. من میگم آقا شما توی تا جایی ممکن باید پدیده رو از نقطه مرکزی ببری توی زیست عمومی تا بتونی این احکام عمل کنی. نمیتونی آقا این احکام با این حالت تمرکزگرای مدرن شبه مدرن استعماری محقق نمیشه. بگذاریم از اینکه خود مدرنیته هم اینقدر دیگه تمرکزگرا نبوده انصافا که ما کردیم.
کم کم تو داری سیفت میشه. اینسان برگر میگه مثلا توی شوراهای مثلا فرض کنید
شهر آبوستان
حتما باید ساکن هم منطقه باشه، یعنی فرض کنید مثلا تو روستا میگه اصلا کسی که ساکن شهره نمیتونه تو شوراهای روستا باشه. روستا باید زندگی کنید.
خب قانون اینه.
صحبت نمیگم چرا داره با من میسواد.
خب آقا بگذاریم. خب آقا یک روایت دیگه بخونیم تو رو خدا. یه روایت دیگه. شما نگاه کنین مشکل اصلی شما اینه، اصلا صبر و تحمل نداریم. من بخواستم مسئله مورد مناقشه رو بگم، تنقیه محل نزاع بکنم، بعد تنقیه محل نزاع حل مسئله، بعدش بریم توی پاسخ. الان شما رفتید ته پاسخ، از من ته ته راه حل رو میخواین. منم چاره ندارم دیگه، شما ذهنتون خراب شده.
اون دعوت
به امر معروف و اینا همه هم میشم. یعنی آقا شما اسلام یه پدیده در هم تنیده است. از هر جاش هم شروع بکنی به همه جاش سر در میاری، از هر جاش هم شروع بکنی نخوای بقیه جاش بیاری هیچ چیش بیاده نمیشه. شریعت
شما دارید شما اینجا ضربه دارد مفهوم دیگه، بعد اینکه اون نمیدونم حسبه و اون سیستم امروز کار خودش میکنه، اون دعوت و اینا همه انجام میشه. حالا من میخوام بر اساس این یه ساختار نظری بذارم. یا امام مثلا مسجد من قاضی محله من میشناسه دیگه
محله رو،
هر شاهد میتونه بیاد
حالا قاضی و امام جماعت تو بازار. خب خیلی موقعیتش خطرناک‌تر و حساس‌تره. قاضی و امام جماعتی که توی شکویه داره کار میکنه خب خیلی موقعیتش خاصه. کارگرا رو چرا داره آقای فلانی چرا داره کارگرا رو اذیت میکنی؟ اصلا کلا اون امام جماعت میاد میچرخه، امروز نماز جماعت برم توی این کارگاه شما بخونه ببینم کارگرا هم بعدش آقا این پدر ما رو درآورد این کار عجب عجب
مختصر باشه چه مختصر باشه.
بعد شما ببین روحانیتی که تو دل مردمه، روحانیتی که داره مشکل مردمه،
چون همون شورتتون خمیس که
نه بیش از اینه بابا. شورتتون خمیس کارش این بود که ساختار جواب نمیداد، چهار تا آدم میفرستادی میرفت اینا مثلا هم که. من میگم هر چقدر که بتونه این ساختار، البته الان داریم در مورد ساختار قضایی صحبت میکنیم، وقتی که اون قاضی که توی منطقه مثلا سلفچکانه، تو منطقه آزاد تجاری سلفچکانه مثلا، حالا تو منطقه صنعتی شهر شکوهیه است، این آدمی که امام جماعت قاضی هم هست کارگرا رو میشناسه، مسئولان کارخونه همه باهاش رفیقن، با کارگرا هم رفیقه، اتفاقا سر عدل و عدالت هم وایساده، اصلا لازم نیست به قضا برسه، یه نگاه میندازه اون برنامه چشمش ما که هرچی حرفی نزدیم بیاد اینجا من حل کنم. اگر که فردا می آدم بیاد دادگاه داشته باشه میاد میگه نمیشه این وضعیتی که الان اطراف آقا طرف رفته باید الان بازنشسته بشه، کارش سخت بوده، رفته شکایت کرده، ده بار اون آقای که توی امور مالی شرکت رفته به تامین اجتماعی پول داده، بعدش هم گزارش کارشناسی اینجوری نوشتن، بعدش هم حق این کارگر پایمال به تمام معنا، بعد اون قاضی هم روحانیه، آبرومون رو داریم میبریم. این مدلی اینجوری نیست، راه اقامه حکومت اسلامی این نیست، قطعا این نیست که حالا میگم آقا من نمیخوام بگم این راه حل جدیدی که ما داریم میگیم این دیگه همه مشکلات حل میکنه، نه میریم جلو اشکالاتشو میگیریم، ولی راه این چیزی که تو متن در میاد همینه که ما داریم میگیم، اون نیست، اونی که اونا میگن نیست آقا، این جور در نمیاد، البینه تو غیر و غیر و البینه تو الایمان. صلی الله علی محمد و آل محمد. امام علی میخوان قاضی کنه؟ حالا حالا بسم الله آقا من اولو بگم ریختوریز داره آقا خانه دارم ریختوریز داره ولی شما آبروی روحانیت رو میخری آقا، این مدلی فقط داریم آبرو خودمونو میبریم، اینجوری حکومت کردن.
قاضی شده که اون قاضیه که مولد برد همونی